أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آنچه تا کنون در این فصل نهم گذشت این بود که حرکت رجوعی یا انعطافی آیا به وسیله سکون قطع می شود یا نه. یه وقت از حرکت جمعاً یه حرکت منحنی است، اون حرکت واحد است، اصلا رجوع درش نیست که با زاویه باشد یا بی زاویه. یه وقت حرکت در خط مستقیمی که رفت به همون خط مستقیم پر می گردد که رجوع هست ولی زاویه ای نیست، یا نه با احداث زاویه بر می گردد. لیکن گاهی اصلا خط منحنی رو طی می کند که حرکت واحد است، او از بحث بیرونه. در این که حرکت مستقیم حالا که بر می گردد خواب صورت رجوع باشد، رجوعش انعطافی باشد یا غیر انعطافی، دول در مسئله بود. یکی این که بینشون بین این دو حرکت سکون هست، این که نه حرکت واحد است به سکونی نیست. پیشینیان که باورشون این بود که بین دو حرکت سکون هست، یعنی حتما این دو حرکت هست، یک حرکت به سکون بینشون هست، چهار دلیل اقامه کردن که همه اون ادله چهارگانه رو نقد کردن. مرحوم با علی دلیل اقامه کرد که صدر متعلیم مبادی اون دلیل را پذیرفته است، گرچه جناب فخرازی نقدهای رو متوجه کرد و اون نقدها را که مرحوم صدر متعلیم پاسخ. اونگاه کسانی که منکر این سکون بودن به این گفتن اینا دو حرکت هستن ولی بینشون سکون نیست، تعدد حرکت قبول دارن، نمیگن یک حرکت است، میگن دو حرکت است ولی بینشون سکون نیست. اونها هم به ادله تمسک کردن که خالی از نقد نبود و نقدهای اون ادله ارائه شد. سه چهار مطلب رو باید در این فصل در نظر داشت، حالا خواه به صورت اشارات یا خواه به صورت تطبیق این مطالب گذشته باید بازگو بشه. یکی این جریان میل است، چون میل که عبارت کیفیت ملموس است، او نمیتواند مبدع به ذات و به استقلال برای حرکت باشد. بر فرضی که جاذبه نقش نداشته باشد که یک مبناست، بر فرضی که دافعه نقش نداشته باشد که مبنای دیگر است، میل ذاتی و طبیعیش نقش داشته باشد که مبنا رایج است، میل فاعل مستقل نیست، برای که تمام کارها را صورت نوعی انجام میدهد و میل شأنی از شؤون اون صورت نوعی است و باید او را ابزار کار دانست. مثلا صورت نوعیه آتش است که می سوزاند و حرارت را که شأنی از شؤون این صورت ناری است و بس به اوصاف اوست، اون را باید واسطه کار و ابزار کار دانست. فعل را نباید به شأن اسناد داد، باید به صورت نوعیه که جوهر است اسناد این مطلب. مطلب دوم اون است که اونچه در این فصل نهم بازگو میشه یا مربوط به اثبات سکون است یا اشکال بر نفی سکون، و همچنین یا راجع به دلیل یا دلیل بر نفی سکون است یا اشکال بر وجود سکون. این امور چهارگانه در این فصل مطرح است. بعضی از این سخنان حکما مربوط دلیل وجود سکون است و بعضی از سخنانشون اشکال بر نفی سکون. منکران سکون هم دو جور سخن دارند، یا دلیل اقامه میکنن بر نفی سکون یا اشکال ارائه میکنن بر وجود سکون. در خلال سخنانی که جناب فخر رازی داشت و برای این سکون گفتند که سبب چیست، فاعل چیست، مرحوم صدر متعلی در آن پاسخ میدن. صفحه 208 سطر آخر: اقولو فاعل هذا السکون هو الطبیعه. این هم اشاره به آن است که بالاخره اون امر جوهری مؤثر است. فاعل حرکت طبیعت است، فاعل سکون طبیعت است، منتها در شرایط خاص با اعدادهای مخصوص. فاعل این سکون طبیعت است لیکن به شرط ضعف قاصر. یکی از مطالبی که باز باید مورد عنایت قرار بگیرد این است که حرکت و سکون هیچ کدام محسوس نیستن، نظیر حرارت و برودت نیستن یا نظیر سواد و بیاض نیستن. حرکت را به کمک ذهن به کمک حس می فهمد و همچنین سکون را ذهن به کمک حس می فهمد. هیچ کدام جز محسوسات نیستن، لذا وجود عدمشون را باید با برهان اثبات کرد. آیا دفر و حرکت در خارج موجود است یا نه باید دلیل ثابت بکند، آیا سکون موجود است یا نه باید دلیل ثابت. چون که یکی از مطالبی که مربوط به همین اشارات مسئله است اون است که در صفحه 206 مرحوم صدر متعدی فرمودن که باید منظور از این مفارقت مفارقت رجوعی یا انعطافی باشد، نه مفارقت حدود مسافات. اون را حکیم سبزواری دارن که از باب تخصیصی در دلیل عقلی نیست، چون عقلیت الاحکام لا تخصصو، بلکه این جزء مبادی تصوری بحث است، یعنی اون چه که در سخنان در این استدلال مرحوم شیخ آمده است که ما یک تماس داریم به یک مباینت، منظور از این مباینت مباینت رجوعی یا انعطافی است، مباینت حقیقی است، نه مباینتی در حدود جزئی یک مسافت به طرف مقصد است. چون برای اینکه این شی که دارد به مقصد میرسد هنوز مباینت از مقصد حاصل نشده، پس بررسی حدود ذهنی و فرضی مسافت که مسرق هر لحظه به جایی میرسد و از اونجا جدا میشود، اون مفارقت یا مفارقت فرضی است، خارج از بحث است. برداری در صفحه 208 فرمود اقول فائل و حاضر سکون حوض طبیعت است، لیکن به شرط ضعف قاصر. اگر قاصر قوی باشد، این شی، این سنگی که در فلاخن هست به سمت بالا می رود، و اگر ضعیف باشد و متعادل بشود با طبیعت می ماند، و اگر ضعفش بیشتر بشود و طبیعت قوی باشد این سنگ بر می گردد. و علت و ضعفی، چرا این قاصر ضعیف می شود؟ برای اینکه اون شتابی را که به سنگ فلاخن داده شد، اون شتاب با دو تا مانع برخورد میکند. یکی این هوایی رو که باید او را بشکافد و بالا برود، اون هوا مقاومت میکند و یه چالشی با این شتاب تحمیلی دارد. یکی هم اون طبیعت مقصوره، چون طبیعت این سنگ از بین نرفته است، طبیعتش گرایش به مرکز دارد، اون طبیعت از درون، اون فشار هوای خرق شده از بیرون، اونا با این فشار و شتابی که به این سنگ فلاخن داده شد چالش ایجاد میکنن، مقاومت ایجاد میکنن تا او را تضعیف. و علت و ضعف قاصر، وجود طبیعت مقصور است از یک سو، وجود طبیعت از یک سو، ما اعداد مصادمت الهواء المخروق الذي وجد قبیل آن الوصول الى موضع وصول الى موضع سکون. از سو دیگر این هوایی که خرق شده، چون این سنگ فلاخن با هوا را بشکافد، قهرن با فشار هوا روبروست. وقتی با فشار هوا روبرو شد، این فشار هوا طبیعت را کمک میکند تا دوتایی این نیروی قاصر را تضعیف بکند. این مصادمت هوا مخروق این معد است، این هوایی که خرق شده است و قبل از آن وصول به موضع سکون، این هوای مخروق معد است، کمک میکند در تضعیف این شتاب. شاهدش این است که علا ترا ان ضعف القوه الغسليه تزداد و علا سبيل تزايد لمصادمه الهواء. هرچه این هوا هرچه این مصادمه بیشتر باشد، خواه حالا هوا متراکم باشد یا فضا طولانی، هرچه فشار هوا بیشتر باشد، خواه فشار هوا در اثر تراکم هوا باشد یا در اثر طول مسافت باشد، وقتی مصادمت قوی شد، زیاد شد، این قاصر ضعیف می شود. ضعفش روز افزون است. علا ترا که ضعف قوه غسلیه تزداد و علا سبیل تزاید لمصادمت الهوا. هر اندازه که مصادمه هوا بیشتر باشد، به همون اندازه ضعف این قاصر بیشتر می شود. و سبب و تزاید زیادی ضعف که زیادی ضعفش رو به زیاده می رود، و الذی ذکرناه من الاعداد، که این مصادمه خرق هوا، چالش هوا، اون طبیعت مقصوره را از درون کمک می کند. اون طبیعت مقصوره با کمک این هوای خرق شده دوتایی سهم مؤثری دارند در تضعیف این قوه قاصر، و این قوه قاصر رو ضعیف میکنن تا به جایی میرسن که دیگه این فشار و شتابی که به سنگ فلاخن داده شد نتواند کار رو انجام بدهد و این سنگ رو باره برد. فقط الحال فی سبب سکون، پس سبب ضعف قاصر همین تزاید است و سبب پیدایش سکون هم همین تزاید، و هازو که وقتی به نصاب خاص برسد سر سکون میشود. و هازو معنای قول شیخ رئیس زمان رحلی که گفت است ان القاصر یفید و قوتا مسکنتا فی بعض الاحیاس، این که گفته است این فشار باعث سکون میشود، یعنی این فشار باعث حرکت است. اولا وقتی طبیعت از درون و هوای مخروق از بیرون با او چالش ایجاد کردن، درگیر کردن، جلوی شتاب او را میگیرن، ثانیاً تعادل حاصل میشود، ثالثاً سکون پدید میآید، رابعاً یعنی ان القوة التي كانت محركه الى فوق عند استيلاء على الطبيعه، اون وقتی که این شتاب، اگر این شتاب ضعیف باشد و از همون اول طبیعت اقوای از شتاب باشد، این سنگ حرکت نمی کند. مثل یک کسی دست به سنگ زده، فشاری به سنگ داده که این سنگ رو بردارد، اما این سنگ سنگین بر نخواست از جا خودش، و اینکه طبیعت اقوای از این قوه فشار به قاصر است. اونجایی که قوه قاصر اقوای از طبیعت است، این سنگ رو بالا می بره. پس قوه که محرک بود به فوق اند استیلای این قوه قهری بر طبیعت، سارت همین قوه قاصر اند تکافعها مع طبیعه من اسباب سکون. چون اگر طبیعت تنها باشد سنگ رو به طرف مرکز بر میگردونه، و عامل سکون همین قوه قصری است. این قوه قصری که قبلا اقوای از طبیعت بود و همکنون همتای طبیعت است، متعادل با طبیعت است، این باعث می شود که این سنگ در وسط بماند، نظیر دوتا قوهی که یه حلقه رو جذب کردن، یکی از طرف یمین یکی از طرف یسار، این وسط ساکن می موند. سارت همین قوه قاصره اند تکافه ها مرتبیه من اسباب سکون، الا ان یغلب بر این قوه قاصره، الا ان تغلب بر این قوه قاصره القوه الاصلیه، یک قوه طبیعی باشد، فتفعل اون قوه طبیعیه الحرکت را الا تحت، که ما به مرکز گرایش پیدا میکنند و سنگ رو به زمین برمیگردانند. این سبب سکون. و اما الذی افاده الامام در جواب از این اشکال و اون جواب سخن امام این است که ان هذا السکون واجب الحصول است، گفت این سکون حتمی است. چرا؟ فان الجسم فی آخر حرکتهی لما امتنع اتصافه بالحركه کان ذلک السکون ضروریا. امام رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 620 بعد از اون سخنان یاد شده اینجوری گفت ان هذا السكون واجب الحصول است. چرا؟ فان الجسم في اخر حركته لما امتنع اتصافه بالحركه كان ذلك السكون ضروريا. میگه جسم در پایان حرکت چون حرکت او محال است حتما با ساکن باشه. خب این اول کلام است. چرا پایان حرکت حرکت او محال است؟ این دو تا حرکت است. در پایان حرکت ادامه حرکت اول محال است، اما شروع حرکت دوم که محال نیست. کسی که منکر سکون است میگوید این سنگ در رفتن یه عاملی دارد، وقتی اون عامل پایان رسید حرکت به طرف بالا محال است، تموم میشه. نه حرکت به طرف پایین محال باشد تا سکون بشه ضروری، حرکت به طرف بالا محال، حرکت به طرف پایین میشه لازم، دیگه بین حرکتن سکونی نیست. حالا شما گفتید چون در پایان حرکت اتصاف به حرکت محال است، این ضرورت به شرط محمول است از یک نظر، دلیل بی دعوای بی دلیل است از طرف دیگر. گفتید که جسم در پایان حرکتش نمیتواند حرکت کنه، یعنی چی؟ یعنی در پایان حرکت صعودی دیگه حرکت نمی کند؟ بله، این دیگه در شرط معمول است. وقتی حرکت صعودی به پایان رسید البته ادامه ندارد. اگر بگید در پایان حرکت صعودی، حرکت صعودی محال است، بله این در شرط معمول. ولی اگر گفتی در پایان حرکت صعودی حرکت هبوطی محال است، این اول کلامه، این دعوای بی دلیله. چرا محال باشه؟ چرا کان ذالک سکون و ضروریه؟ نخه حرکتش منتره نیست تا سکون بشه ضروری، چون خیال کرده است که سکون ضروری است این صغرا، و هر ضروری بی نیاز از عامل است این کبرا، پس فلا یستد این سکون علت جرا، لان سکون ضروریه و کل شیء ضروریه ما غنیون علل لا یستد شیء من ضروری سببا، پس فلا یستد سکون و سببا. و تنظیر هم میکنن بیان به این که سکون چون لازم ضروری است و لازم ضروری شیء بی نیاز است، لذا علت بی نیاز از علت است، پس علت نمیخواد. کما ان سایر لوازم لا یستد علتا، چون نسبت لازم به ملزوم ضرورت است این صغرا، و هر جا ضرورت است جای جعل نیست این کبرا، چون منات جعل امکان و حاجت است. اینجا سکون هم علت نمیخواهد چون لازم است. و علی هذا لا یلزمنا بقاء الحجر فی الفوق، لازم نیست که سنگ بالا بمونه سکون داشته. لا یلزمنا بقاء الحجر فی الفوق، اونجا قبلا اشکال کردید به این که حالا اگر نه عامل حرکت رفتن هست، نه عامل حرکت آمدن ساکن هست، پس این سکون باید دوام داشته باشد. اینجا دیگه این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه سکون چون ضرورت ایجاب شد ساکن است. حالا وقتی ضرورت برطرف شد سکون هم برطرف بشه، سنگ برمیگرده. لأنه اذا زالت تلک الضروره عادت طبیعت و محرکتن، وقتی اون ضرورت برطرف شد طبیعت فعالیت خودش شروع میکنه، به میل و مرکز ظهور میکنه و این طبیعت سنگ رو به مرکز برمیگردونه. مرحوم صدر متعلیم فهمد که به امد لذی افاده و امام فرکی کن جدن من وجوه، چند اشکال درش است. اشکال اول اینکه گفتید سکون واجب الحصول است، این چنین نیست. سکون عدم ملکه حرکت است، نقیض حرکت نیست، عدم مطلق نیست، چون عدم ملکه است عدم مقتعی است و علت می طلبد. ان السکون من الاعدام التي يحتاج حصولها الى علته، این چیزی نیست که سکون علت نخواهد. سکون عدم الحرکه ما من شأنه یعنی تحرک است و علت نخواهد. چرا؟ برای اینکه سکون یا وجودی است یا لازم امر وجودی. کیفه ولا یخلص سکون من اهل الامرین، اما وجودی یا کما هو عند من یجعله عبارتا عن الكون فی مکان او کم او کیف او غیری زمانه. سکون رو هر کس سکون را یا تضاد میدونن یا عدم ملکه تقابلشون. اگه گفتیم سکون در قبال حرکت است، حرکت عبارت از کون شی در زمان ثانی، در مکان ثانی یا وضع ثانی یا کم ثانی یا کیف ثانی است. سکون عبارت از بقای شی در زمان ثانی در حد اول. اگر سکون را به بقای شی در زمان ثانی در حد اول قرار داده میشه امر وجودی. ولا یخلو سکون و اهل امرن، اما وجودیان کما هو عند من یجعل سکون را عبارتن عن الکون فی مکان او کمن او کیفن او مثلا ای وضعین زمانه و اما لازم لذالک الامر وجودی، یا اینکه سکون لازمه این امر وجودی است، یعنی کون در مکان، کون در زمان ثانی در هم مکان اول، کون در در زمان ثانی در کم اول، کون در زمان ثانی در کیف اول، کون در زمان ثانی در وضع اول، لازم امر وجودی باشه. پس بر تقدیر فرض سکون علت وجودیت لا محاله، ولا یکفی در باره سکون عدم و علت الحرکه. چرا؟ چون عدم نمیتواند مؤثر باشد، سکون سبب میخواهد همونطور که حرکت سبب میخواهد. این اشکال اول. اشکال دوم که فرمود که ازا شما گفتید که ازا زالت تلک ضروره عادت طبیعه، این معنی نداره. چرا؟ بلکه اگر امر ضروری باشد، امر ضروری خود خود زائل نمیشود. از این گفتید سکون علت نمیخواهد، این چنین نیست، علت میخواهد. یک بر فرض سکون علت نخواهد، زوالش هم علت نمیخواهد، چون چیزی که ضروری است که به خود زائل نمیشود که. لأن الامر الضروری الواجب الحصول کیف زال بلا علته. اگر سکون علت ضروری است و علت نمیخواهد، پس زائل نمیشود. بعد اونی که ممتنع بالغیر است، اگر غیر برطرف بشه امتناعش برطرف میشه. اما اون تنظیری که کردید گفتید سکون لازمه شیء است به لازم جل نیست، این چنین نیست. به نظر دیگران که شما هم جزی دیگرانی، لازم یقینا مجعول است. به نظر ما این گونه از موارد چون به به امور مفهومی و ماهوی برمیگردن و اصیل نیستن، جعل تعلق جلب اینها بالعرض است. چهار مطلب را در این مطلب سوم میگن. اون از سال است این لوازم الماهیه لیست کما زعمه و امام رازی. برای اینکه لوازم ماهیت یکی از این احکام چهارگانه دارد. یک، فانها معلولتون للماهیه به شرط وجود ما. کسانی نظیر محقق دوان رضوان الله و دیگران لازم ماهیه را به لازم الوجودین برمیگردونند، میگن این لازمه وجود ذهنی به لازم وجود خارجی است، به جامع اینها اصل الوجود است، وجود ماست. پس لازم الماهیه که به لازم الوجودین برمیگردد، بازگشتش به لازم وجود ماست که جامع بین ذهن و خارج است، به شرط وجود ما خارجیان کانو وجود او ذهنیان اند بعضی مثل محقق روانی که لازم ماهیه را به لازم وجود این برمیکرد. دو، و معلولتون للماهیه من حیثیه اند بعضی آخر که ادنی لازم ماهیت را به معلول خود ماهیت میدونن، میگن لازم معلول است و ملزوم علیت و بین لازم معلول لازم و ملزوم علیت برقرار است. سه، ولی علت الماهیه اند بعضی آخر، بعضی میگوین لازم ماهیت مجعول هست منطور مجعول ماهیت نیست، معلول هست منطور معلول ماهیت نیست، مجعول و معلول علت الماهیه است. چهار، که حق است فمود والحق اندنا ان لوازم ماهیات معلولتون بالعرض، یعنی چون جعل بینام بالعرض تعلق میگیرد، اینام بالعرض مجبورند. جعل و وجود تعلق میگیرد بالاصاله و ماهیت به تبع وجود جعل میشود و لوازم ماهیت هم به عرض اینها جعل میشود، وگرنه علت مستقیمن لازم ماهیت رو جعل نمی کند. چه اینکه ماهیت هم جائل نیست تا معلول خودش جعل لازم خودش جعل میکند. و علات ای تقدیر از این تقادیر چهارگانه، لا ینفک و حصول لوازم ان حصول علت ماهیت و جدا نیست. حالا یا خود علت ماهیت مؤثر است، یا ماهیت در اثر اینکه از علت صادر شده است مؤثر است، یا لازم به جعل وجودن برمیگردد، بالاخره بدون علت نخواهد بود، یا بالعرض است که ما میگیم. پس این سال جناب فخر رازی در همون جلد اول مباحث صفحه 620 در جلد دارد بقیه ها هنا اشکالون. اون اشکال را مرحوم صدر متعلیهین ذکر میکنند و پاسخ میدن. بمیدن اشکالات این است که این نست سکون اگر که اونچه بین حرکت این سکون باشد، سکون زمانیست. حالا چرا یه بحث در این است که آیا چرا این سکون زائل میشه؟ پاسخش دادش. یه بحث در این است که حالا که این سکون حاصل شد زمانی دارد، حالا چرا زمانش یه دقیقه است یا یه ثانیه است یا دو ثانیه است یا سه ثانیه است، این تعیین زمان به چیه؟ یه بحث در این بود که اصل سکون سببش چیه. الان اشکال در اینه که تعیین حد زمان به سکون به چیه. بمیدار اشکالات ان سکون زمانی یا غاب نور انقسام به انقسام زمان سکون، فکل و مقدار من سکون یفرزو بین حرکتین فیوم کنون اکتفا به اقل من ذالک بین الحرکتین بین هما فما سبب تعیین لزمانهی. تعیین سبب تعیین زمان سکون چی؟ جواب این است که سبب تعیینش باز به همون طبیعت و قاصر و غلظت و شدت و امثال ذالک، هوای اعدادی، لطافت جسم، غلظت جسم به اون امور برمیگرده. ولی جواب اندل جسم یختلف و حاله باختلاف العظم و صغره و الکثافت و اللطافت و الثقل و الخفه، هوای اعدادی هم این چین است. فهیه یعنی این حالات گوناگونی که در جسم است، چه جسم طبیعت چه اون هوا، یجوز کون این امور اسبابا برای مقدار سکون. باز جناب فخر رازی در همون جلد اول صفحه 621 در ضمن ما تمسک به این نفات و سکون، یکی از ادله منکران سکون این است که به ما تمسک به این نفات و سکون این است که ان الحجر العظیم النازل، حالا اگه فرض کنید یه سنگ آسیا از بالا داره میاد، یه ذره یه حبه از این طرف بالا داره بالا میره، شما گفتید که اگه سنگ کوچکی رو چه کوچکی بزرگ ما به طرف هوا پرت کنیم، وقتی بر میگرده بین الحرکتین سکون است. ما میگیم اگر یه سنگ کوچک سنگ جیزی رو ما به طرف بالا پرت کنیم، یک کوه بزرگی، یک سنگ آسیای بزرگی، یه شهاب سنگ بزرگی از بالا داره میاد، وقتی رو بر با برخورد کرد رو بر میگرده بر میگردونه. اگر چون چه این بین رفت و برگشت این سنگ ریزه سکون باشد، باید اون شهاب سنگ بزرگی که داره میاد اونم یه لحظه ساکن باشه، یا اون سنگ آسیای بزرگی که داره میفته باید یه لحظه ساکن باشه. و حال که این چه نیست در صد قیاس استثنایی تنظیم کردن. ان الحجر العظیم النازل ازا آرزه هم فی مسلکی حبت و مرمیه، حالا ما یک حسه یک سنگریزی رو یا یک حب گندمی رو یا یک تیری رو الاف خوب رها کردیم، حتی تماسه هم یعنی این حسه سنگریزی کوچیک یا این حب گندم یا این تیر یا هر چی که ما از پایین رها کردیم با این شهاب سنگ بزرگی که با سرعت دارد میاد برخورد بکند، تماس بگیرد، حتی تماس سهو یعنی این حبه اون سنگ را، اگر شون چه قبول کردید که این حبه یا این سنگ ریزی که بر میگردد بین این دوتا حرکت سکون نیست، خب ثبت المطلوب. اگر بین این دوتا حرکت سکون هست، لازمش این است که اون شهاب سنگی که آسیایی که به سرعت می آید یا اون جبر عظیمی که به سرعت می آید این هم چند لحظه ساکن باشد. فین سکنت الحب اندت تماس یلستزم و بغوف الجبل الحابت به ملاقات الحبت سائده. فخر رازی در مباحث جمله دیگه دارد که اون جمله در اسفار نیامده، دارد که و علم تسکن فقط اتصالت الحرکات. اگر بگید این حبه مرمیه ساکن است، لازمش اینه که اون شهاب سنگ، اون جبل، اون سنگ آسیا اونم ساکن باشه، اونم یه لحظه سکون کنه. و اگر بگید نه ساکن نیست، پس معلوم میشه که در حرکت رفت با حرکت برگشت دو تا حرکت هست و بینشون سکون نیست. این جمله که در مباحث آمده در اسباب ذکر نکرده. رجوعی به فعل مشهور مرحوم صدر متعلهین روانیش این جواب داده شد، یه جوابی هم یه مقداری هم در مباحث مشهوری یه بازگو شد. رجوعی به فعل مشهور بند الخردله، این حبه‌ای که ما رها کردیم، حالا یا حبه گندم است یا نظیر حبه گندم سنگریزه کوچیک است، این وقتی که به طرف بالا پرد شد اون شهاب سنگی که به سرعت دارد میاد، بادی او و اون تند بادی که ایجاد کرده این سنگ رو بر میگرده. لازم نیست که برگشتش با برخورد سنگ باشد که تو گفتی تماسو، گفتی حتی تماسو، ما قبول نداریم که این سنگ ریزه با شهاب سنگ برخورد میکنه، بلکه هوای او و شتابی که در هوا پیدا شد این سنگ بر میگردد. خردله ترجو به مصادمت ریح الجبل، حالا چون برگشت او چند لحظه قبل از برخورد است، بنابراین اونجا ساکن می شما گفتید اگر این حبه ساکن بشه حتی با جبل ساکن باشه، ما تلازم قبول نداریم، منشأ تلازم برخورد است، ما برخورد قبول نداریم، این با اون تندباد بر میگرده و چند لحظه همونجا ساکن میشه بر میگرده، بعد به دنبال او اون شهاب سنگ به سرعت میرسه. فتس کنو اون خردل قبل ملاقات الجبل، قبل از این کوهی که داره ریزش میکنه. این رو طبق اون چی که مشهور بین آیون است جواب داده شد. بعد بر این آیون اشکال شد به این که شما این حرفی که میزنید برخلاف حس است، گاهی ممکنه ما یه حبه را یا سنگ ریزه کوچیک رو رها نکنیم، یه تیر رو رها میکنیم، حالا مخصوصا تیرهای قوی فعلی، حالا با یه گلوله روی تیر رو به طرف بالا رها کردیم به شهاب سنگ برخورد کرد، این دیگه با هوا بر نمیگرده که، این تا با شهاب سنگ یا با اون سنگ آسیا یا با اون ریزش کوه برخورد نکنه که بر نمیگرده. ثم لما ورد علیهم که انا نشاهد و ان الملاقات کانت حال السعود دون الرجوع، نه این که قبل از برخورده با شهاب سنگ به وسیله اون پیش بادی که پدید می آید برگرده و در بین راه سنگ که پشت سر او می رسد به او ملاقات کنه، بلکه ملاقات حتما قبل از رجوع است. کما فی سهم ساعد، اگه یه تیری رو ما به طرف بالا پرت بکنیم، این چی نیست که تند باد بتواند این تیر رو برگردونه، این تیر با برخورده با اون سنگ آسیا یا جبل حابط یا سنگ یا شهاب سنگ برمیگرده. و چه این که کما بل فی کما فی حرکت الید الی فوق عند هبوط حجر ثقیل، ما این رو دستمون رو بالا میبریم وقتی سنگ بزرگی دارد میاد، این دستمون رو که بالا میبریم این سنگ در برخورد این دست رو پایین میاره، نه هوای پیشا پیشه بود. چون این اشکال را شده قال و وقوف الجبل مستبعد لیس محال، شما گفتی لازمه شده که سنگ وقتی که به طرف بالا بره سنگ ریزی یا حبه، اگر بین حرکت این سکون باشد لازمه شده است که اون شهاب سنگ یا اون سنگ آسیا یا اون کوه ریزش کننده ساکن باشه، ما بلاک نتالی با سفر مقدم اسلام، ما در اونجا تنازه مقدم و تاره نفی کردیم، حالا در اینجا بسلان تاره نفی میکنیم، میگیم نه محال نیست اون شابسن یه لحظه ساکن باشه بعد برگرده، مستبعد است، برو ما نمیبینیم. پس دو تا جواب داده شد، یکی نفی تنازه بین مقدم و تاره، یکی نفی بطلان تاره. قال الامام الرازی هازا به این کان بعیدن لکنه ممکن است که ساق البرهان الیه فوجب التزامه، اینو در همون جلد اول مباحث صفحه 621 بیان کرد. به اون بله این بطلان تالی را عادتا مثلا محال است یا مثلا استبعاد است، محال عادی است نه عقلی، بنابراین میشه پذیرو استبعاد میکنید و محال نیست. ما چون برهان اقام شده است میپذیریم. مرام صدیم پرنیم پرنیم که و ایوب برهانی نقد تزازالک، چه برهانی مقتضی اون سکون شد؟ فین نر برهان قد اقتضا سکون بین حرکت و حرکت اخرى حقیقیه. شما برهان اقامه شده، گفتید برهان اقامه شده است که حتما بین حرکت سکون باشد و ما اینجا بین حرکت سکون است و این جبل هابط را یا شهاب سنگ هابط را ما حتما ساکن باید بدونیم، لذا ما تحاشی نداریم از قبول تالی، تالی را قبول میکنیم و بطلانش را قبول نداریم. مرحوم صدر فرمود که در اینجا برهان جاری نیست است، ولی اینکه برهان مال حرکت حقیقی است، یعنی حرکت رفت اگر حقیقی باشه، حرکت برگشت اگر حقیقی باشه، بین دو حرکت حقیقی که وصف به حال موصوف است سکون هست. اینجا یه حرکت حقیقی است یه حرکت مجازی، رفت این تیر یا سنگریزه یا حبه مرمی یه حقیقی است، برگشتش یه حقیقی نیست، این چون میچسبد به اون سنگ به تبع سنگ میآید، چون به سر نظیر جالس سفینه است، چون نظیر جالس سفینه است به تبع سنگ میآید، پس اتصابش به حرکت، اتصاب علما اسناد شعر ما وله نیست، نظیر اسناد حرکت جالس سفینه و حرکت مجاز است و این برهان مال حرکت رفت و حرکت برگشت که هر دو حقیقی باشه. اگه ما دو تا حرکت داشته باشیم هر دو مجاز باشه، نظیر اون کره دولاب، دولاب چه در صعود چه در هبوط هر دو مجاز است، نظیر جالس سفینه است، چون در حرکت اون کره ای که روی دولاب نصب کردن اونجا فرمودن ما در جریان حبه مربیه پاسخ بدیم، اگر یک کره رو روی این چرخ نصب بکنن این چرخ حرکتش حقیقی است، یک کره که روی دولاب است روی چرخ است نظیر جالس سفینه است به مبنای پیشینیان این دو، وقتی این چرخ به طرف بالا می رود اتصاف حرکت به چرخ به صعود حقیقی است، ولی اتصاف این کره منصوب به صعود مجازی است. وقتی چرخ بر می گردد هبوط دارد، اتصاف چرخ به هبوط حقیقی است، ولی اتصاف اون کره منصوب به هبوط مجازی است. در هر دو حال مثل جالس سفینه است، پس صعودش نظیر جالس سفینه، هبوطش نظیر جالس سفینه، نظیر همین سفینه های فضایی که بالا میرن و پایین میان به سر نشینانشون ساکن. دو تا حرکت هست ولی مجازی است، برهان جاری نیست، اگرم بینشون سکون باشد سکونش مجازی است. گاهی ممکن است یکی از دو حرکت حقیقی باشد دیگری مجازی، حالا یا رفت حقیقی است و برگشت مجازی، یا رفت مجازی است و برگشت حقیقی، بین یک حقیقت یک مجاز سکونی در برهان بر تخلل سکون نیست. اینجا همینطوره، این حبه مرمیه رفتش حقیقی است برگشتش مجازی است، بین چون نظیر جالس سفینه است در اثر برخورد با سنگ میآید نه که خودش بیاید، چون در اثر برخورد و اتصال با سنگ همراه سنگ میآید، اتصاف او به حرکت مجازی است و صعود او به صعودش حقیقی است، بین اون حرکت حقیقی بین حرکت مجازی سکون نیست، دل برهان جاری نیست. این سخن ناسواب است، باید ما یه حرکت به تبع داریم یه حرکت به عرض. این حبه مرمیه یا این تیری که بالا رفته، این که اون شهاب سنگ نمیچسبد که به تبع به عرض او بیاید، که این به وسیله او یه شتابی میبیند و بر میگردد، منتها اون شتاب طبیعتش رو تأیید میکند. بین حرکت به تبع یا حرکت به عرض خیلی فرق است، اون فشاری داده مثل این گلوله‌ای که به طرف بالا رفته، اون شهاب سنگ به شهاب سنگ که نمیچسبد، که نظیر جالس سفینه نیست، نظیر میخ دیوار کشتی نیست، که این شهاب سنگ این گلوله بر میگردونه، رفتش حقیقیه برگشتش هم حقیقیه، برهان هم جاریه. مرم صدر پرنیم پرمود که به ایوب برهان رو نیق تدازالک فن البرهان قد افتد سکون بین حرکتین و حرکت اخرى که هر دو حقیقی باشد. اگه یکی حقیقی باشد دیگری مجازی، یا هر دو مجازی باشد لا حرکت مجازیه، اونجا جاری نیست. فن الحرکت بالعرض که حرکت جالس سفینه، این سکون به ذات است، خودش از آن ساکن هست، نه که دو تا حرکت دارد و منتظر بینشون سکون باشد. فقط این تحت حرکت الاولا به سکون ولست حالت فی کون الجسم ساکن فی بعض زمان لسوقهی به شیئن لتحرک و معهو بالعرض. شما در جریان حبه مرمیه که به شهاب سنگ برخورد کرد، ما هیچ مانعی نیست میگیم به این که این حرکت به طرف بالا میرود، وقتی برخورد کرد ممکن است چند لحظه ساکن باشه، چون رفته اون تو به اون چسبیده دیگه، اون شهاب سنگ مرتب دارد میآید، اون شهاب سنگ ساکن نیست، اون سنگ آسیا ساکن نیست، یا اون کوه ریزش کرده ساکن نیست، ولی اینکه چسبیده به او چند لحظه ممکنه ساکن باشد و بعد حرکت خودش ادامه بده. اون چند لحظه ای که برخورد کرده نظیر جالس سفینه است، حالا یه کم یا زیاد، در اون لحظات که برخورد کرده بله ممکنه شبیه جالس سفینه باشد، ولی بعدن هم میاد حرکت میکند، میاد البته بعدن که میاد البته حرکتش حقیقی است، لیکن در اون لحظه دیگه بر چیز هست، نظیر جالس سفینه است. وقتی جالس سفینه شد خب سکونش هم بالعرض است، سکونش البته ساکن جالس سفینه میگن، ساکن مزیاد از سکونش به حرکتش بلعره هست، لیکن اصلش تام نیست، اینکه نمیچسبد که این تماس به معنی چسبیدن یک نواری به یک کاغذی نیست که این گلولی سنگین که میرود این شاب سنگ با مغز کوب او رو بر میگردن، نه که بو بچسبد. ولست حالت فی کون الجسم ساکنن فی بعض زمان لسوقهی، لسوق نیست، تماس آن نیست، به شیئن یتحرک و معهو بالعرض، نخیل یتحرک و معهو بالتبع نه بالعرض. و این کاند الى جهت حرکته طبیعه، گرچه این تیری که رفته بالا به وسیله شهاب سنگ یا سنگ آسیا که دارد سقوط میکند، این تیر بر میگردد به طرف زمین که گراش به زمین دارد و مطابق با حرکت طبیعی اوست، ولی منافات ندارد که چند لحظه ساکن باشه. این سخن درست نیست که حرکت بعدی او بالعرض است، بلکه حرکت بعدی او بالتبع است. و این کانت را جهت حرکت طبیعی لو خلیت، اگر چون چه رها کنی او به همین سمت میاد. الان هم طبیعت مقصوره این شهاب سنگ را کمک میکند، یا این شهاب سنگ طبیعت مقصوره را کمک میکند که این جسم به طرف مکان اصلیش برگردد. لو خلیت طبیعت چرا؟ لبقاء القوت الغریبت معهو بعدو، اون قوه غریب، اگر قوه اون قوه بیرونیست که الان رو دارد میارد، اگر قوه بیرون نبود خود این طبیعت جسم رو می آورد، لکن اون قوه بیرونی یعنی شهاب سنگ این رو به طرف طبیعت برمی گردونه. یک اون قوه، اون شتاب بیرونی که در تفنگ بود یا در فلاخن بود، این با برخورد با یک قوه قاهره دیگر حیثیت خودش از دست داد، دیگه فشار برای رفتن نیست. طبیعت که هرگز از بین نمی رود. اینجا سه تا مطلب است، یکی اون فشار و شتابی که به این تیر داده شد یا به سنگ فلاخن داده شد، این تا اون جایی که به شهاب سنگ برخورد میکند می رود، وقتی برخورد کرد دیگه این فشار تمام میشه، کاملا از بین میرود، میموند فشار این شهاب سنگ. طبیعت از بین رفتنی نیست، لازم الان کار از طبیعت ساخته نیست، الان این فشار شهاب سنگ است که طبیعت رو، این سنگ رو پایین میاره. البته اگر این شهاب سنگ نبود، خود طبیعت تنها بود، بعد این سنگ را یا این تیر را به طرف پایین می آورد. و این کانت این حرکت الی جهت حرکت طبیعیه لو خودیت. چرا لو خودیت؟ چرا میگم؟ برای اینکه لبقاء القوه الغریبه معه بعدو، با این جسم هنوز اون فشاری که از راه شهاب سنگ پدید آمده است هست، فعلا کاری از طبیعت ساخته نیست. اگر فشار نبود این طبیعت این جسم را به طرف پایین می آورد. این اجمال بحث بود. و سر این که ما خیلی به این فصل بیش از این مصلحت هم نیست بپردازیم، برای اینکه بسیار از مبانی اینها از بین رفته است و صرف عمر هم برای چیزی که بسیار از مبانیش عوض شده است ضرورتی ندارد. گذشتن از اینکه مطالب علم در پیش است، ما سعی کنیم ان شاء الله این حرفا زودتر تمام بشه که با واسه علم که از معارف عمیق فلسفه اسلامی است ان شاء الله برسیم.